بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در پزشکی امروز روز شنبه تاریخ 25 دی 1389، مباحثمون در پزشکی بحث فتق. فتق در هنگامی رخ می‌دهد که قسمتی از بدن در اثر ضعف ساختمان‌های اطراف آن علیکم السلام به طرف خوش آمدید علیکم السلام قسمت‌های مجاور جا به جایی پیدا می کند. که در این صورت فتق ایجاد می گردد. فتق در هر جایی از بدن امکان رخ دادنش هست، مثلا فتق شکمی، حالا فتق راست، فتق چپ، فتق دور نافی، فتق زیر نافی، دو طرفین بیزه در رابطه با زیر شکم. حالا توضیح میدم، چند تا دیگه نقطه بذاریم. شایع ترین نوع فتق، فتق اینال می باشد. این نوع فتق دومین علت انسداد روده به حساب می آید. لذا این افراد از وجود تورم و برآمدگی در کشاله ران شاکی هستم. نقطه بزن. در مردان روده ها یا سایر محتویات شکم از طریق یک مجرا یا کانال به سمت کیسه بیزه پایین می آیند. لذا مؤمنا فتق یک طرفه یا دو طرفه زیر شکمی میگیم که کل روز برشه، فقط وقت خواب در میاره. در زنان در قسمت بالای دستگاه تناسلی یک برآمدگی ایجاد می شوند. این فتق چه در مردان و چه در زنان به علت ضعف دیواره مجرا یا گشاد شدن غیر طبیعی مجرا به وجود می آید. فتق اینگو اینال یا به صورت مادرزادی است و یا به صورت اکتسابی است، یعنی به خاطر بلند کردن جسم سنگین. وزن بردارها غالباً پیشخوردگی پا یا مچ دست، آرتروز زانو و فتق زیرشکمی دارن غالباً. پس ها فهمیدیم مؤمنان بگم که بار سنگی برن. مردم عادی هم تو اساس کشی و بنایی و یا بچه هایی که الکی میخوان جلو پدر مادر فیگور بگیرن بار سنگی مردن. پدر مادر میگه بابا جون همین نمکدون ظرف بردی بسه، حالا میخواد چند تا قابلمه رو برده. حالا بچه چند ساله؟ 4-5 ساله. فتق زیرشکمی میگه. گرفتین چی شد مؤمنان؟ اکثر اوقات این روده و محتویات شکم به خودی خود سر جایش بر می گردد. ولی اگر این برگشتن اتفاق نیفتد، روده ها در مجرا گیر کنند، ملتهب و متورم می شوند. بله، در مجرا ملتهب و متورم می شوند و خون رسانی به این روده ها دچار اشکال می گردد. در این مواقع بیمار دچار درد شدیدی است که سریعاً به بیمارستان منتقل شده که به روش‌های خاصی روده‌ها را به جای اولیه خود بر می گردانند. نقطه بزنید. اکثر افراد دارای فتق زیرنافی در هنگام زور زدن بیرون به بیرون از شکم و برآمدگی پیدا می شود. حالا بواسیر داره زور میزنه، یبوست مزمن داره زور میزنه، بار سنگین ورشته زور میزنه، نمیدونم کشتی میگیره زور میزنه، نمیدونم دمبل داره میزنه، چی میگن؟ وزن برداری میکنه زور میزنه و مانند اینا. بنایی داره کیسه سیمان گچ جا به جا میکنه، مثلا موزاییک جا به جا میکنه و مانند اینها، این برآمدگی پیدا میشه. لذا حتما کل روز باید فتق بند داشته باشه، حتمنه. اما بعد از مدتی این برآمدگی ناپدید میشود. حتی افرادی وجود دارند که با وجود این که فتق گیر کرده ای دارند، بدون هیچ مشکلی و با استفاده از فتق بند زندگی می کنند. یکی دیگه از انواع فتق، فتق نافی است. بیرون زدگی محتویات داخل شکم از دیواره شکم در محلی که بند ناف قبلن چسبیده بوده. غالباً این عارضه در نوزادانی که با وزن کم به دنیا می آیند شایع تر است. در هفته اول بعد از تولد نوزاد، هنگامی که بند ناف نوزاد افتاد، می توان تشخیص داد که نوزاد فتق نافی دارد یا نه. نوزادی که قبض باشد، چند روز دستشویی بزرگ کند، مدفوع کند، 3-4 روز، 7 روز، 9 روز، و یا گریه زیاد کند، زور زدن هنگام دفع مدفوع و گریه زیاد، هر دو از عوامل ایجاد فتق نافی در نوزادان و کودکان شیرخوار می باشد. پس باید مواظب مزاج بچه بود. مثلا مربای انجیر یا شربت انجیر که با قند درست شده یا شربت انجیر آلمانی خارجی، شیشه هاش مکعب مستطیل سبز رنگ. حالا نوزادان یک قاشق چایخوری صبح میدی، یک قاشق چایخوری شب. تصور فهمیدیم؟ معدش کار میکن ولو 3-4 روز کار نکرد. دو وعده که این کار کردی بس. علیکم السلام. حالا هر وقت که مبتلا شد این دارو رو بهش میدیم. قبضه یعنی یوبوست داره، دستشوی بزرگش خشکه، مطبوعش خشکه، به سختی میاد، بچه با گریه مطبوع میکنه. اینم مؤمنات تا اینجا. وقتی هم که گریه زیاد کنه، نه آدم بچه رو بغلی کنه و لوس کنه که بچه نحسیای علکی کنه، نه اینقدر بی محل باشه که بچه رو خیال کنه یه لته کانس یا یه متکای پرتو کنه یه گوشه. هرچی هم نحسی کنه، نه پدر محل بده نه مادر، اونم بده، بچه فتق نافی میگیره. نه، بچه رو باید یک کم مختصر که گریه میکنه وسش خوب، یه مختصر، اما باید زود به گریهش ترتیب اثر بدن. نه دیگه سرخ و سفید و رنگش تغییر کنه، نیلی سیاه بشه، هیچکی محلش نده. هر کی بگه بچه خودت جمع. نه، اینجا بچه حداقل دچار فتق نافی میشه. نقطه بذاریم. پس اینجا درمانش چی شد؟ اما نه بچه رو لوس کنید، نه بغلی، نه نسبت به نیاز بچه بی تفاوت باشین که بچه گریه زیاد کنه. هر دو موردش بده. علیکم السلام. معمولا فتقهای نافی در نوزادان، اطفال و کودکان تا سن 4 سالگی خود به خود بسته می شود. حالا ما چی میگیم عمو جان؟ میگیم یه احتیاط خوبه و اون چیه؟ نافبند. نافبند یه پارچه فرض کن مکعب مستطیل باشه، رو ناف بچه میذاری، بند داره، بندش بیار، هر روز زیر پوش بچه، هر روز زیر پوش بچه بیار، جلو گره بزن، پشت کمرش گره نزن، بچه اذیت میشه. نه، این ناف بنده که گذاشتی روی چی بذاری عمو جون؟ روی زیر پوش بچه، نه رو بدن بچه که خط بیاد. بچه که زیر پوش داره، رو زیر پوش بچه، رو نافش بگیره، دور میزنی، میاری جلو گره میدی. خب معلوم شد مؤمنا؟ این برای اینکه اگر مادر حواسش نبود، پدر حواسش نبود، یا بچه یوبوست بود، فشار اضافی خود این پارچه محکم گرفته، دچار فتق نافی زیاد نشه. حتی قدیما این شال میبستن و خیلی خوبی داشت، کمر در نگیره، مراد جا به جا نشه، فتق نافی نگیری، فتق جانبی شکمی نگیری. تو روایات هم داریم مستحب کاراشون عقلایی بود قدیمی هم، همش علمی بودا، گرچه ممکنه دلیلش هم ندونم، اما نیست ایمانشون قوی بود به روایات عمل میکرد. علیکم السلام. قنداق هم اشکال نداره، اشکال نداره، قنداق اشکال نداره، پای بچه صاف میشه. اما بچه رو باید تونتون عوض کنم، نه اینقدر صف ببندی که خون تو پای بچه از جریان بیفته، نه مثل زمان ما اینقدر واضح بله این کنن که بچه ارزه وایستادن نداره. نه، هم باید بچه رو ماساژ هم داد، آروم آروم پشت کمرش پاهاشو آروم آروم که خون جریان پیدا کنه، حالت مایچه ها حالت خودش پیدا کنه. مثلا این مایچه های پا، مایچه های پا که طرف میخواد وایسه، هم باید مایچه چار سره روی ران پا محکم باشه و هم مایچه پشت پا که تا بالای زانو از پشت. خب این مایچه چار سره، این هم یک مایچه دی، هر دو حالت انقباضی دارن. شما میتونی وایسی هنه میفتی زمین. حفره زانو سالم باشه، کشکک زانو سالم باشه. در جوانان نوجوانان اکثرا تراش کشکک زانو آسیب میبینه، وقتی که حرکات چرخیشیشون یا شوت فوتبالشون نسنجیده باشه. در پیر مردم اینا غالبا سایدگی مفصل دچار اشکال میشه به خاطر کم تحرکی و عدم مصرف صحیح در کلسیم و فسفر و اینها، به تو آفتاب نیست مثلا، اینها سایدگی زانو پیش میاد. بعد ربات ها، تاندون ها، مینیکس ها، همه اینو باید سالم باشه که شما کل وزن بدنت تحمل کنی که بتونی وایسی، بعد تعادلت حفظ کنی تو راه رفتن، بعد ضربه های عکس العمل که از زمین بر میگرده، مثلا وزن 50 کیلوه، وقتی راه میری 50 کیلو به زمین فشار میاری، 50 کیلو نیرو عکس العمل، همون ضربه های برعکس چکار کنه؟ تو خودش خورد کنه. اینقدر مهمه. خدا من شما عافیت داده، اصلا حواسون نیست تو راه رفتن، واسه خودم هم تاتی تاتی میکنم. بفرش لذا اینا همه بحثاش مهمه تو فیزیوتراپی ها، دکترای فیزیوتراپی ها تستای ورزش اینا علیکم السلام ورحمت الله، این دستگاهی گرون میخرم، بحث حرکت درمانی، اینقدر اینا مؤمنا مهمه، هم تو بحث حرکت درمانی فیزیوتراپی، هم تو بحث طب کار علیکم السلام. حالا اینجا رو ما تون تون رد میشیم، شما چی فهمیدید؟
ورزش بعد از بیماری
رو درمان. بله اینا رو همه گفتم پارسال تو این دفترم حاشیه زدم، یک روز همش اینا رو صحبت کردم. سی دی هاش هست مون، این هم مومن ها تا اینجا. خب بس باشید، گاهی از مؤمنان تو بحث اخلاق و تعذیب نفس و عرفان عملی و فلسفه الهی علکی انسان اصول خودش باد و بروت میکنه، یعنی تو خیالش وزنه برداری میکنه، اینجا تو خارج دنبل میزد وزنه برداری میکرد، کیسه سیمان برمیداشت، بیش از توان خودش تو خارج زور میزد یا وزنه برمیداشت، فتق جانبی و فتق نافی و فتق زیرشکمی، انواع فتقا میگه. گاهی مؤمنات تو اخلاق و تعذیب نفس تو خیالش زور اضافی میزنه، خیال میکنه توان اضافی داره، بعد انواع باد و بروتا مبتلا میشه، خودمحوری، خودستایی یا حدیث نفس، غرور، کبر، طغیان، عجب و خودپسندی، این همه باد و بروده علکی. حالا بیام دونه دونه هم جورا دونه دونه اینا رو خوردش کنیم. میگیم جوجه طغیان نکنم. چرا؟ چون هم مخلوقی، هم مربوبی، هم مرزوقی، هم مقدور. دیگه فیگور گرفتن نداره، دست از طغیانت بر بیا. این باد برود طغیانی، فتق طغیانی چی میگم؟ فروکش. بیام سر غرور. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. بشر یه سلول نمیتونه خلق کنه، از سلولای خود انسان میدوزه فیگور میگیره، کشت سلولهای بنیادی نانو تکنولوژی، از سلولای خودمون میدوزه تو محیط آزمایشگاهی تکثیر میکنه و میاد پیوند میکنه، فیگور گرفتن داره، دوزی گرگی هم حدی داره. حالا گناه دارن نمیخواد خوردشون. حالا میخوام بگم این غرور، میخوام بگم غرورش بیجاست، پیشرفت علمی اشکال نداره. قبلا گفتیم غرورش بد، چه غرور علمی چه غرور تقدس و چه غرور تجربه، چه همه این اسباب توفیق رو خدا بهت داده. اگر چیزی میفهمی فهم خدا بهت داده، شعور خدا بهت داده، حافظه و خلاقیت و هر چی تو ذهن تصور، با همین نور رو خود به خود دادی یا خدا داده؟ این نور خورشید خدا داده دیگه، هم حالا در پرتو نور میتونی مطالعه کن. خدا ذاتش نوره، فعلش هم نوره، لذا در تاریکی مطلق احسن الخالقین خلق میکن، مصورکم فی الارحام کیف یشاء. ما چی هم یه خط نمیتونیم تو تاریکی مطلق بنویسیم چیزی تشخیص بدیم. دیدی چقدر میکروسکوپ الکترونی و نوری و لامپ و مامپ و علیکم سلام عبت الله که میخوان یه لقاح اسپرم بدن با مثلا تخمک تو محیط آزمایش کنیم، دنگ و فنگ دن. حالا اینا رو سه چی گفتی مؤمنا؟ خواستم این غروره بگم، یک کم توجه کنی به نقص و عیب خودت غروره میریزه. تمام شد. ما حدیث نفس که خود ستایی بود ها، شما هر چی از پهنهای مثبت که داشته باشی ها، همون خالق به داده، رب الارباب داده، رازق داده، قادر داده. تا توجه میکنی به صفات ثبوتیه خدا دیگه این خودستایی از بین میره، حدیث نفس از بین میره. میبینی هرچی مدح و تمجید و ستایشه مال خداست، تو یه سببی شدی که بقیه زبان به ستایش خدا بگشاین، چه مستقیما چه غیر مستقیم. حتی وقتی هم از تعریف میکنن آن دارن تعریف از خدا میکنن، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله کما هو اهله، الحمدلله علی ما کان تو نهج البلاغه، الحمدلله علی جمیع نعمه و کرمه و فضله، الحمدلله الذی سخر السماوات والارض و چنین و چنان، سخر لکم. حالا اینجا این حمدها همه حمد خداست، حتی اگر در ظاهر کسی از شما تعریف کنه یا ماشاءالله ماشاءالله چه آقا پسر زرنگه، چه شاگرد ممتازی، چه هوش و حافظه ای داره، هر خوبی که ازت بگه غیر مستقیم داره از خدای خوبی آفرین تعریف میکنه. اون تو ذهن مبارک آقا چی شد؟ الحمدلله الف لام اختصاص، الحمدلله رب العالمین. حالا بخوام نفس اماره رو زمین بزنم که منو به بدی ها وا نداره و طمعا فی دنیا و نسیان آخره و امورم گسیخته بشه، کی به این نکبت و بدبختی میافتم؟ وقتی که هواه مقدم بداره بر هوای، وقتی که خواست شخصیش رو بر خواست خدا مقدم بداره، به بدبختی و نکبت میافته. حالا مؤمنا یه روایت میگم مینویسیم، چهار تا سندشو از سیدی نعم افزار شیخ کلینی میگم، 10 تا سندشم از سیدی نور دو میگم، خیلی قشنگ. به درد زندگی ما میخوره تا آخر عام. امام باقر علیه السلام فرمود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، حدیث هم حدیث قدسیه، یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریائی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی. حالا اوناشو نمیخوام بگم دیگه، عرفان و فلسفه و تهذیب نفس و مقابله احادیث با یکدیگر و برداشت احادیث خیلی وقت میگیره، اونا امر فاکتور میگم، فقط همین دو کلمه لا یؤثرو با سه سنخته، لا یؤثرو عبدون هواه على هوایه، ترجیح نمیده، مقدم نمیداره یه بنده، هر کسی تو ذهنش خودش مثال بزن که موعظم بشه از درون، ترجیح نمیداره، مقدم نمیداره یه بنده ای هواه و خواست شخصیش رو علا هوایه، بر خواست من خدا، الا شتت تو شتت با ت دو نقطه، هر دوش ت دو نقطه، دوتاش مشدد، الا شتت تو علیه امرهو و لبستو و لبستو علیه دنیاهو و شغلتو و شغلتو قلبه بها و لم اعتهی و شغلتو قلبه بها و لم اعتهی، همزه رو واو، و لم اعتهی منها الا ما قدرت له. هر کسی که خواست شخصیشو بر خواست خدا مقدم بداره، این اثرات وضعی سوءشه. یکیش چیه؟ امورش از هم پاشیده و گسسته میشه، امور زندگیش دیگه نظاممند نیست، مدیریت متمرکز نداره، شیرازه امور از کف دستش پریده، همه کارا شیر تو شیر میشه، در همشور بلغوری، حتی کارهای دنیایش هم خب منشا. و لبست علیه دنیا رو، دنیا رو برش میپوشونم، یعنی چی؟ یعنی میگه میشه محب دنیا. خب دنیا هم مثل سایه است، هرچی میدوه بهش نمیرسه، خسته و مونده و وامونده به درگ میره، درست شده؟ وقتی به درگ رفت حسرتش براش میمونه، مال اموالش میرسه به وراست، میخورن یه آب خوردن هم روش، یک فاتحه هم براش نمیخورن، چون محب دنیا قلبهای مردم رو از دست میده، چون مقلب القلوب رو از دست داد، درست شده؟ و شغل تو قلبهو به ها، همیشه قلبش مشغول به دنیاست و مافیا، یعنی به محبت دنیا و مافیا، حالا کثرت اموال باشه، مثلا مثل اون خبیثای ما چی بود با اموالش تو زمین فرو رفت، آفرین، قارون، یا مثلا حب مقام و ریاست باشه، معاویه، ابو سفیان، یزید، نمرود، فرعون، شداد، حب مقام و جای، همه کف دستشون رفت. ولم اعتهی منها، این که اینقدر جوش و جلا میزنن مثل ریاست و مقام و پول و پله، همونی که براشون مقدر شده بهشون میرسه، بیشتر از اون از گلوشون پایین نمیره. ولم اعتهی منها الا ما قدرت له، تو سیاست نمی میخوام یک کلمه بگم. عمو جون دیگه برو کنار دیگه، با احترام برو کنار از مصلحت خیر. چه اله که اونجا خود تألف کردی؟ بذار یه سیدی جاد بیاد اونجا بشینه. من به کنایه گفتم واسه رئیس مصلحت نظام. بله بیکار چه اله که اونجا نشست تو همین چهار مثقال عزت باقی مونده از دست نرفته، خودت برو کنار دیگه، حواسش پرته. اینم تا اینجا. تمام این جلسات خصوصی که داره انجام میشه به خاطر این مطلب. حالا بیایم سر اینوری مؤمنا و عزتی، اینم بنویسیم مؤمنا، به درد همون میخوره تا آخر عمر. و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، قسم به عزت خودم، خدا میگه قسم به عزت، به جلال خودم، صفات جلال و جمال است، ثبوتی و سلبی، و عظمت خدا و نور خدا و علو خدا و ارتفاع مکانت الهی. اینا همش توش بحثه علمی هست، اینا بمونه. لا یؤثرو، لا یؤثرو با سه نقطه، عبدون هوای علا هواهو، مقدم نمیداره. عبدی خواست من خدا رو بر خواست خودش، حالا اثرات وضعی مثبت در دنیا و آخره، الا استحفظ توهو، الا استحفظ توهو، چه الا استحفظ توهو، ملائکتی محافظه این شخص میشن ملائکه رحمت الهی، و کفلت السماوات، و کفلت السماوات والارضین، و کفلت السماوات والارضین، خودش به خودش وا نگذاشتم برو خود دنبال روزی، نه بهش گفتم عمل خوب انجام بده، کار صالح انجام بده، دنبال کار و تلاشم باش، ولی آسمان و زمین رو همه رو کفیل روزیش قرار دادم، یعنی تمام اسباب رو راست و ریس کردم که روزی حلال، رزقا واسعا هنیئا مریئا گیرش بیاد. با کیف مصرف میکنم، با کیف انفاق میکنم، با شادابی ایثار میکنم. گرفتین معامله چی شد؟ بحث معافین، معافین من البلا فی الدنیا والآخره، یه بابی بود در اصول کافی جلد دو. و کفلت السماوات والارضین رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجرن، من خدا به نفع این آقاه هستم، به نفع این عبده هستم که خواست من خدا رو بر خواست خودش مقدم میداره، یک تجارت که تمام تجار زیر مجموعه هم. یعنی تجارت پرسودی برای دنیا و آخرت این شخص که عبدالله واقعیه. و اتت حد دنیا، و اتت حد دنیا و هیه راغمتون، دنیا رو بهش میدم و حال این که خودش از دنیا فرار میکنه، من دنیا رو بهش میدم چون محب خداست دیگه، محب دنیا نیست، دنیا رو طلبن للآخره، دنیا رو برای احیاء شعائر حسینی، احیاء سنت رسول الله، اقامه صلات و مانند اینها میخواد، نه برای مصلحت اندیشی شخصی و فرصت طلبی مرموزانه خب معلوم شد آقا؟ حالا سنداش طبق نرم افزار ثقت الاسلام کلینی، سی دی نرم افزار ثقت الاسلام کلینی که 38 عنوان کتاب در 158 جلده و 27 نسخه مهم خطی داره. در اینجا مؤمنا 5 سند هست. 1. کافی طبع قدیم 8 جلدی ها. جلد 2 صفحه 335 حدیث 2. کافی طبع جدید 15 جلدی ها. جلد 4 صفحه 34 حدیث 2 خط تیره 2674. مرآت العقول، مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول مال علامه شیخ محمد باقر مجلسی، جلد 10 صفحه 314 حدیث 2 موضوع این کتاب فقه و 26 جلد. قبلنا توی مسجد گوهرشاد دیده بودم مطالعه میکردم زمان آیت الله بنی هاشمی، الان تو این سی دی هست. سند 4 الوافی، بله بله بله، الوافی فی شرح الکافی مال ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا، فیلسوف الفقها و فقها الفلاسفه ملا محسن فیض کاشانی، جلد 5 صفحه 901 حدیث 2 خط تیره 3253. این کتاب موضوعش حدیث، 24 جلد. شرح کافی ملا صالح مازندرانی، محمد صالح مازندرانی، این آقا جانم داره چاپ کشانپور تهران، 12 جلد. که این سی دی هم هست. جلد 9 صفحه 368 موضوعش موسوعتون روائیه، یعنی هر روایت رو بررسی میکنه از حیث لغت، مبدأ اشتقاق، معانی بیان، بحث اخلاق، فقه، تهذیب نفس، فلسفه، عرفان. معجوبه‌ای بوده مؤمنا، تصور فهمیدین آقا اینم خیلی کتاب خوبی. حالا در سی دی نور 2 جامع الاحادیث و نور 2.5 این روایت 10 تا سند داره. سند اولش که گفتم کافی 8 جلدی، جلد 2 صفحه 335 حدیث 2. وسائل الشیعه طبع آل البیت 30 جلدی است، طبع آل البیت جلد 15 صفحه 279 حدیث 20511. بحار علامه مجلسی جلد 67 صفحه 78 حدیث 14 و صفحه 85 حدیث 18. دو جای این کتاب بودم، بحار جلد 68، بحار جلد 68 صفحه 144، مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 11 صفحه 304 حدیث سه خط تیره 13105. سه تا دیگه سند بگم. عدت و دائی مال شیخ طوسی، عدت و دائی صفحه 306. فقه الرضا صفحه 359. صفحه 359. مشکات الانوار صفحه 17. یک روایت هم بخونیم سه تنبه خودم و شما. ببین حاج آقا، مثلا این یه مؤمنی باشه، یه عیبی توش ببینی و بشنوی، هر دو هم راست باشه، باز نباید شایعه سازی کنی تا مصداق الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا نشی. حالا همین از کجا میگی؟ روایت داریم با چند سند، اینم بنویسیم به در زندگی میخوره، مخصوصا آخر زمان. یکی از کارهای دشمن چیه؟ محبین اهل بیت عصمت و طهارت و مؤمنین و مؤمنات، طلبای صالح، پاسدارای صالح، بسیجی صالح، علمای صالح، اینا رو به جون هم بندازه. یکی از کارهای امروز دشمن همینه. یکی دیگه از کارهای امروز دشمن چیه؟ کوبیدن شخص رهبریه. یه مدت ولایت فقیه میکوبید، حالا کوبیدن شخص ولایت فقیه، یعنی میان بلوف سیاسی و لفاظی میکنن. مثلا میگن ما که ولایت فقیه قبول داریم، ولی ای آقا رو قبول نداریم. آنها شگرد دشمن این دوتاست، یکی اختلاف بین خوبا، دوم کوبیدن شخص رهبری. اون تو ذهن تو مؤمنا سه بار تکرار کردم. پس خوبا باید با هم باشن، عقلشون رو مسکوت نکنن، فکر متمرکزشون رو تعطیل نکنن، همه نگاه ها به شخص رهبری باشه. گفت بجنگ، بجنگ. گفت ساکت، ساکت. حرف بزن، حرف بزن. میگیرین چی میگم؟ تا نگاهتون از شخص رهبری جای دیگه بره، مثلا نگاهت به خود بره، علمم اینو اینجوری اینجور میخوام حاج آقا نظر بدم، خراب میکنی عمو، حالت دست دشمن میشه. خود نگاهت به غرب و شرق بشه، بازم خراب میکنی، حالت دست دشمن میشه. پس همه نگاه ها به شخص رهبری باشه که مصداق بارز ولایت فقیه هم. تا فریب دشمن درون و بیرون نخوره. همین یک کلمه حرف حساب، این موعظه امروز ما بود. حالا روایت بخونم عمو جان. من قال فی مؤمنن، قیداشه ببین، مؤمنا مؤمن میگه، نمیگه هر مسلمان. من قال فی مؤمنن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته اذناه و دالزار فهوه من الذین قال الله عز و جل ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. این تو سوره نور ها این آیه قرآن، همه ادامه هم داره. حالا این روایت اینجا تموم شد. سنداش، یکی کافیه شیخ کلینی جلد 2 صفحه 357 حدیث دو، یکی وسائل شیعه، طبع آل البیت، جلد 12، صفحه 280، حدیث 16305. یکی دیگه شم وسائل شیعه، جلد 17، صفحه 211. یکی هم مستدرک محدث نوری، جلد 9، صفحه 115، حدیث 12، خط تیره 10400. مؤمنا، تو بحث فتق، چه فتق جسمی، چه فتق روانی، چه فتق روحی، چه فتق اجتماعی، تربیتی و فرهنگی، یک کم واسهتون توضیح دادم. حالا نخواهیم با دارو یا رفتار درمانی یا تربیت رشد یافته مثلا درمان کنیم، بخواهیم جراحی کنیم. یادتون باشه تو بحث جراحی پلاستیک در ایران، ما در کل ایران 180 نفر داریم. این یادتون باشه، بنویسین یک گوشی. طبق آمار سال 1389 هجری شمسی که الان دی ماه، اواخر دی ماه هستیم، امروز 25 دی 1389، انجمن جراحان پلاستیک ایران که تو بحث زیبایی فک و صورت و بینی و مانند اینا، جراحی پلاستیک هم. ما در کل ایران 180 نفر جراح پلاستیک داریم. پس پیش هر کسی نرن به صرف ادعا که میگه من جراحم، خیال کنن این بلد جراحی کنه، خودشون خراب و زش نکنن. تو بحثای عرفان و فلسفه و تهذیب نفس و اخلاق عملی و این چیزا هم همینه. پیش هر مدعی را نیفتن برن مثلا یه عبا بپوشم، یه قبا بپوشم، یه چند متر پارچه بزنم رو سرم، این که دلیل بر عالم بودنم نیست، یا مهذب بودنم نیست، یا خوش اخلاق بودنم نیست، یا مخلص بودنم نیست. این باید بارها امتحان بشه از طرق مختلف که ببینیم راستگو هست یا نه، امانتدار هست یا نه، زیر این عمامه چقدر علم و عمل صالح و نیت خالصه، چقدر اطاعت و تبعیت میکنه از ما فوق سعیش، چقدر پایبنده به اصول ارزشیه. اینا رو باید امتحان بشه. مؤمنا، مردم هم دنبال هر کسی را میفتن، این اشتباهه، نباید این کار کنن، چون تو لباسهای ما دشمن زیاد درست کرده، نباید افراد ساده لو باشن، چه آخوندش چه غیر آخوندش. اینجا شما باید شیشدونگ حواس جمع کنید، مخصوصا آخر زمان، که فریب نخوری آلت دست دشمن نشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.